بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 736 سطح پنجم. الا ان یتین به فاحشت مبینه مستثنان الاول ای الا ان تفعل المرأت فاحشت ظاهره و مظهره. در آیهی که میخوندیم دستور داده شده بود که مطلقه رو از بیتش خارج نکنید و او هم از بیت خارج نشود. حالا استثنایی میاد، الا ان یتین به فاحشت مبینه. این استثنای از اولی است یا استثنای از دومی؟ استثنای از لا تخرجهن است که اولی است، یا استثنای از لا یخرجن است که دومی است؟ ابتدایشون می فهمد که استثناء از اول است، یعنی استثناء از لا تخرجو هند است. بعد در 11 یا 12 خط بعد میگه و یحتمل الاستثناء عن الثانی، یعنی احتمال داره که استثناء از نایخروج نباشه. هر دو احتمال رو طرح میکنه، منتها احتمال اینکه مستثنای از اولی باشد در نظرش قوی تره و بحث رو در او بیشتر ادامه میده. پس الان بحث ما در اینه که خارجشون نکنید مگر اینکه اتیان کنن به فاحشه مبینه. لایخروجنه رو مثلا نمی کنید، بعد در آخر لایخروجنه رو مثلا می کنید شد. خب حالا اون فاحشه‌ای که مجوز اخراج میشه چیه؟ در ابتدا میگن قیل هی ان تبزو علی الزوج، بعد در 8 خط بعد میگن او ان تزنی و تفعل ما یوجب و حده ها. بعد در 2 خط بعد از اون 8 خط بعد میگه و یحتمل کن الفاحشه مطلق المعصیه. 3 تا احتمال در اینجا نقض میکنه درباره فاحشه که فاحشه چیه. یکی احتمالیست که اول میگه تبزو علی الزوج و توضیحه و توضیحه، یکی هم تزنی و تفعل ما یوجب و حد، یکی هم مطلق المسیح. اولین معنی که میکنه اینه که فحاشی کند بر زوج و اذیت کند اهل خونه رو. دیگه میبینن که به حرج افتادن بیرونش میکنن، چون حرج نفی میشه. این بالاخره ساکنین خونه یا اون شوهر به حرج میفته بر اثر این رفتاری که این زن میکنه. چون حرج منفیست پس اخراج که رافع حرجه مجازه. قول دوم هم یا احتمال دوم اینه که زنا کرده باشه یا کاری که احتیاج به اجرای حده انجام داده باشه، خب میبرنش بیرون از خونه برای اینکه اجرای حد کنن، رو برش میگردونن یا بر نمیگردونن، سر برگشتنش هم حرفه. احتمال سوم اینه که مسیحیت بکنه، هرچی مطلق مسیحیت باعث میشه که بتونن از خونه اخراجش کنن. این 3 تا احتمال ذکر میکنه. در بینم قولی از قاضی نقل میکنه که انشالله وقتی رسیم از میکنه. صفحه 736 رسیم سطح پنجم. الا ان یتین به فاحشت مبینه میفهمد این مستثنست از اولی، یعنی از لا تخرجهن، نه از اول یعنی از اون نهی اول، چون دو تا نهی داشتیم، یکی به لا تخرجهن نه لا تخرجهن نبود، یکی هم به لا یخرج نبود. حالا این رو استثنا میگیریم از اون اولی. ای الا ان تفعل المرأة فاحشتا ظاهره و مظهره، مگر این که زن کار بدی انجام بدهد که اون کار بد ظاهر بوده یا بعدا ظاهر شده. مثلا فرض کنید که رفت آمده با مرد میکنه، خب این ظاهره، یا مخفیانه مرتکب زنا میشه، بدن روشن میشه، فحش میده این ظاهره، کار مثلا بد میکنه، شراب میخوره، کاری میکنه که اجزای حد لازم داره، اینه مخفی انجام میده، ولی یه جوری اتفاق میفته ظاهر میشه. این فهمت فرق نمیکنه چه ظاهر باشد چه ظاهر بشود، کلمه مبینه شامل هر دو میشه. مبین باشد به ذات یعنی بیان یعنی ظاهر، یا مبین باشد به وسیله اتفاقاتی که میفته یعنی مظهر. فاحشه رو که ظاهر است یا مظهر است اتیان کنه، اگر اتیان کرد از خونه میشه اخراجش کرد. قیلهیا یعنی این فاحشه، ان تبزو علی الزوج، اینی که فحش به زوج بده. بزی یعنی فحاش، در سویتی میخوندیم تبزو هم یعنی فحش بده علی الزوج. و توضیحه، توضیحه یعنی با فحش عزیزش کنه یا به هر وسیله دیگری. و توضیح اهلهو یعنی اهل مزد، اهل خانه رو عذیت کنه. و اینه زن یزود الاخراج، اخراج جایز است به هازن نست، به هازن نست یعنی به همین که از آیه که پرموده الا ان یکینه به فاحشت مبینه. و ضرر یعنی و یزود الاخراج جز ضرر، اصف بر به هازن نست، اصف بر هازن نست، جایز از اخراج به خاطر ضرر یعنی به خاطر دفع ضرر، ضرری که هم عقل نفیش میکند هم نقل نفیش میکند. خب پس اخراج جایز شد، اخراج جایزه به معنی این که حقی که داشت ساقط شد یا نه. این که زن در منزل سکنا داده میشه حقیست که برای زن قرار داده شده و خدا هم قرار داده، این حق زناشویی نیست، نفقه نیست، نفقه حق زناشوییه، این بعد از زناشوییه، این بعد از طلاقه، یه حق جدیده. نفقه رو نشود ساقط میکنه، این اگه زن ناشزه بشه حقی که در نکاح داشته که نفقه و سکنا و لباس باشه که همه رو با هم ستایی رو میگیم نفقه، این ساقط میشه. اما آیا با نشوز، آیا این حق که مربوطه به طلاقه، حق جدیدی که سکنایی در بیته، این هم ساقط میشه یا نه؟ اگه حق ساقط بشه دیگه لازم نیست ما این زن رو برگردونیم بخونیم. اما اگر حق ساقط نشه، خب این زن اگر اون مزاحمتاش برطرف شد حقش واقعیست برمیگرد بخونه. پس نشوز نفقه رو ساقط میکنه. آیا این فاحشه نشوز حق نفقه رو ساقط میکنه؟ آیا فاحشه حق سکنایی در بیت رو ساقط میکنه یا نه؟ اگر ساقط کنه دیگه لازم نیست زن رو برگردونن بخونه، حق ساقط شده تموم شده، هرچند آدم خوبی بشه دیگه اذیت نکنه. ولی اگر حق ساقط نشده باشه، این زن حقش باقی باشه، خب تا وقتی مزاحمت و فحاشیش هست بیرونش میکنن، وقتی مزاحمت ها برطرف شد بچ میگردن. الان این بحث ما نیست، بحث ما این بحثی که من گفتم مال بعده، بحثی که الان میخوام مطرح کنیم بحثی که قاضی مطرح کرده، بیضاوی مطرح کرده. بیضاوی گفته که حق ساقط میشه و سقوط حق به اینجا مثل سقوط حق به نشوزه. مرحوم محقق اشکال میکنند، میفهمند که نشوز دلیل سقوط این حق نمیشه. قاضی هم نگفت دلیل میشه، قاضی گفتش که این اتیانه به فاحشه مثل نشوز است. در چی مثل نشوزه؟ در این که حق زن رو ساقط میکنه. یعنی نشوز حق نفقه رو که حق زن در نکاح ساقط میکنه، این فاحشه حق سکونت رو که حق مربوطه به زمان طلاق ساقط میکنه. ولی نگفت نشوز باعث سکوت میشه. از عبارت قاضی برمیاد که فاحشه رو مثل نشوز حساب میکنه، حکم نشوز بهش میده. لذا مرحوم عقی اشکال میکنه. ظاهر عبارت قاضی اینه که همونطور که نشوز حق نفقه رو ساقط میکنه، این اتیان به فاحشه هم حق سکونت رو ساقط میکنه. نمیخواد بگه اتیان به فاحشه نوعی نشوزه، خواهد تشبیه کنه. اون مسخطه، این هم مسخطه. ولی حالا فاحشه نسبت به نشوز چه نسبتی داره هیچ بیانی نمی کنه. ظاهر عبارت قاضی اینه. ولی مرحوم محقق میفهمد از کلام قاضی استفاده میشود که اگر زن ناشزه بود حق سکنه نداره، حق سکنه ساقط میشه. این رو استفاده میکنه. بعد میگه بلیسه کذاری، در حالی که اینجا نیست. یعنی نشوز حق سکنه رو ساقط نمیکنه. خب توجه شدید که از کلام قاضی میشه مطلبی رو به دست آورد که اشکال مرحوم محقق هم بهش وارد بشه. خواجه میگه فإنه کن نشوز فی اسقاط حقها، یعنی به منزل نشوز، یعنی نشوز به حساب میاد. خواجه بیزا محقق قاضی میگه، برای قاضی میگه که من اسم رو گاهی اشتباه میکنم، حالا اون چی خیلی مهم نیست، معلوم میشه گاهی معنی ها رو اشتباه میکنم دیگه. این ها خودتون اصلاح کنید دیگه، معلوم اشتباه چه روشنی. نه نه، خوب کار میکنید. بله بگید دیگه که من اشتباه میکنم تذکر بدید. بله قاضی میگه که اتیان به فاحشه کن نشوز است، یعنی کندهو مصداقی از مساجد نشوزه. لذا مرحوم محقق برش اشکال میکنه، چون از کلامش اینو اگرچه به زحمت ولی میشه در آورد. از میکنم ظاهری کلامش طوری نیست که اشکال مرحوم محقق برش وارد باشه، ولی میشه بالاخره کلام قاضی رو به سمت اون چیزی که محقق برش اشکال میکنه هل داد، سوق داد. مرحوم محقق میفهمد که از کلام قاضی استفاده میشه که حق سکونت برای مطلقه گذاشتن چون ناشزه نیست. حق سکونت به خاطر عدم نشوزه، به صورتی که اگر نشوز بیاد این حق زائل میشه. بعد خود محقق میفهمد ولی حق این حرف درست نیست. سببی که سبب حق سکونت نسل، نه عدم نشوز. پس اگر نشوز آمد سبب از نه نمیره، چون سبب سکنا، سبب حق سکنا عدم نشوز نبود، که اگر عدم نشوز تبدیل به وجود نشوز شد این حق از بین بره. سبب نسل بود، نسل هم که از بین نرفته. ولو این زن اچانه به ولو این زن ناشزه بشه، اون نسلی که ما داریم که میگوید لا تخرج اون، نه این که ساقط نمیشه، نسل به قوت خودش باقیست و خروج رو اجازه نمیده. پس حق سکنا به خاطر این نیمده که این شخص این زن ناشزه نیست تا با نشوزش از بین برود. بله اگه ناشزه شد نفقه ساقط میشه، ولی حق سکنه ساقط نمیشه مگر نشوز نوعی فاحشه باشد. اون وقت از باب اینکه اتیان به فاحشه کرده حق سکنه ساقط میشه. قال و فرقازی این نهو کن نشود فی اسقاط حقه ها مرحوم محقی میفهمد و فیه تعمل کلام قاضی درست نیست از یفهم به همین سیغه با غیفال خونده میشه از یفهم یعنی کلام قاضی میفهماند که سبب سکنای زن مطلقه این بوده که کون ها زوجتن غیر ناشزه چون ناشزه نبوده حق سکنا پیدا کرده ولی ظاهر محروم محقق میفهمد و ظاهر نبوده جزالک اینطور نیست که حق سکنا به خاطر ناشزه نبودن درست بشه بل سبب هو انس یعنی سبب حق سکنا نس همین آیه قرآنه و این لم تکن مستحقتن لنفقه لنشوزه ها ولو اگر ناشزه بشه مستحق نفقه نیست ولی مستحق سکنا هست چون سکنا رو دلیل جدا که همین آیه است داره اثبات میکنه و این لم تکن مستحقتن لنفقه ولو مستحق نفقه نشده لنشوزه خب بعضی نشوزها خودش فاحشه است اتیان به فاحشه است میفهمد اونها بله اونها باعث میشه که ما بتونیم اخراجش کنیم ولی اگر نشوز به حد فاحشه نرسد و مصداق فاحشه قرار نگیرد ما نمیتوانیم به صرف نشوز او را از خونه بیرون کنیم بلکه تو خونه نگرش میداریم فقط وجوب نفقه از اون میره که وجوب نفقه با اون طلاق هم از نرفته بوده
فاحشه نباشه نه اینکه منویز ناشزه نباشه نه از اینه که فاحشه نباشه زوجه که فاحشه نباشه حق سکنا بوده بله
تایید دارید میکنید که
از باید نه از اینکه اونجا فرمود این فقط اشاره بده عدم لا لا تخره رو هم نه نداره چون نه از ما همه کلش رو داره در مثل سونجا که فهم سببش نسته فقط اشاره به اون لا تخره رو هم نه نداره چرا به این عدم فاحشه بودنش هم هست این روزه یعنی با استثنا جمع بشه
من فهم شما رو متوجه نمیشم خیلی خیلی بله بله لم تکن مستحق قتل نفقه دوباره فرموزی دارم متوجه نشدم انشاءالله بعدا نگرد و از یفهم ان سبب سکنه ها کنه ها زوجتن غیر ناشزه یفهم کلام قاضی که سبب سکنه این زن یعنی سبب این حقی که پیدا کرده این است که زوجه غیر ناشزه بوده حالا که ناشزه شده اون سبب از این رفته پس حق سکنه ازش ساقط میشه مرحوم محقق میفهمد که وظاهر انه لیسه کذالک اینطور نیست که سبب سکنا این باشد که از کلام قاضی استفاده میشه بل سبب حق سکنا نص است یعنی همین آیه قرآن و این لم تکن مستحقتا لنفقه ولو زن به خاطر ناشزه بودنش مستحق نفقه نباشد ولی مستحق سکنا هست و این حق رو براش همین نص ثابت کرده و این لم تکن مستقیتا لنفقه لنشوزها به وجه لا یستقو علیه انهو فاحشه ضمیر علیه و انهو به نشوز برمیگرده نشوز باید در حدی باشد که صدق نکند بر اون نشوز که انهو فاحشتون اگر صدق کند بر نشوز که فاحشه است با وجود نشوز از خونه بیرون میره به حد سکناش ساقط میشه اون هم به خاطر اینکه این نشوزش فاحشه بوده و ایتیان به فاحشه ساقط کننده حق سکنه است و لحاظا یجب ان یعن تکون فی البیت لحاظا یعنی چون حق سکنه یه حق جداییست غیر از حق نفقه است بنابراین اگر حق نفقه با نشوز ساقط می شود حق سکنه چون حق جداییست با نشوز ساقط نمی شه مگر نفوذ به حد فاحشه برسه لحاظا یعنی چون حق سکنا به خاطر ناشزه نبودن نیست بلکه سببش نسته است به همین جهت یجب ان تکون این زن فی البیت الذی طلقت وهی فیه در بیتی که طلاق داده شده در حالی که این زن در اون بیت بوده اگر فقط این حق سکنا به خاطر غیر ناشزه بودن بود، یعنی در واقع مشتاقی از نفقه بود، بر مرد لازم بود به او سکنا بدهد، یعنی به زن سکنا بدهد، همونطور که در حال ازدواج به زن سکنا میده. یه سکنای خاصی معین نمیشد، در حالی که در اینجا سکنای خاص معین شده، فرموده شده که باید در همون خانه‌ای که طلاق داده شده سکنا داده شود. معلوم میشه اصل سکنا لازم نبوده، ولی اصل سکنا اگه لازم بود میتونست برای چه خونه دیگه سکنش کنه، با تو همین خونه که طلاق شده نگرش داره. پس قرض اصل سکنا نیست که بگیم با ناشزه بودن از من میره، قرض سکنا خاصه، اون با ناشزه بودن از من نمیره. و لحاظا یعنی چون سبب نسته است، نه سبب این باشد که زوجه غیر ناشزه بوده، به این جهت گفته شده که واجب است انتکونه، یعنی تسکونه اون زن در بیتی که طلقت و هیفی، در بیتی که طلاق داده شده، در حالی که این زن در اون بیت بود. دلیل دیگه بر این که نس عامل ثبوت این حقه، نه ناشزه نبودن و چیزهای دیگر، دلیل اینه که ولو طلاق باین باشد، که در طلاق باین دیگه نفقه مطرح نیست، باز این سکنا مطرحه، باز این سکنا باجب. پس این سکنا که واجب شده نه از باب نفقه است، نه از باب ناشزه نبودن زنه، بلکه یه حق جداییه. لذا در طلاق باین هم میبینید این حق موجوده، اختصاص به طلاق رجعی نداره که در طلاق رجعی نفقه هست، حالا شاید نفقه باشد. و نهو یجب و سکنا و این کانت این زن باینه، من عدم استقاق نفقه و سکنا، نفقه و سکنا رو استقاق نداره، ولی سکنای در بیتی که طلاق داده شده احتیاج داره. معلوم میشه این سکنایی که در بیت غیر از اون سکنایی که در زمان ازدواج موجود بود. میفهمه با هوا ظاهرون تموم شد. یه بحثی بود که ما با قاضی داشتیم تموم شد. و هاذا المعنا، گفتیم برای فاحشه سه تا معناست. یه معنا این بود که تبذیر الرزوج و توضیحه و توضیح علم. این یه معنا بود. حالا مرحوم محقق محمد و هاذا المعنا مروی یا نهی بیت علی مسلم. این معنایی که ما برای فاحشه کردیم از اهل بیت هم نقل شده که زن فحاشی کند و اذیت کند، این معنی فحاشی است. او انتزنا دیگه معنی دیگری است. عطف بر انتبزوه، قیلهیه انتبزو، حالا عطف میگیریم میگیم او انتزنا. او انتزنا یا زن زنا کند و تفعل انجام دهد ما، یعنی گناهی رو که یوجب حد ما باعث حد زن می شود، یعنی باید حد برش اجرا کنیم. فتو خرج، این زن اخراج می شود الان تو حد، تا حد برش وارد شود. خب حالا این سوال مطرحه که زن بعد از این که از خانه خارج شد یا اخراج شد بر می گرده یا بر نمی گرده. می فهمند معنی اول رو می گیری یا معنی دوم رو؟ اگر مراد از فاحشه معنای دوم باشه، خب برمیگرده، بردنش بیرون برای حد زدن، پس وقتی حدش هم شد برای بیادن از جای خودش. پس بنابر دومی بعد از اینکه حاجت خروج برطرف شد، دو مرتبه برمیگرده این زن به منزل. اما در اولی چی؟ در اولی میفهمد نه دیگه، فحاش بود، موزی بود، بیرونش گردن، حالا دیگه دو مرتبه برگشتن اشتار نداره. بعد هم احتمال رجوع میدن، بیان احتمال داره که اگر خوب بشه و دیگه اذیت نکنه بهش اجازه بازیش بده. و ظاهر انها یعنی زن ترجع برگردنده میشه به بیت. فسانی یعنی در صورتی که فاحشش زنا یا عمل موجب حد باشد. دون الاول، اول یعنی اونجایی که فاحشش تبذیه الزوج و توضیحه و توضیح الهو باشد. بعد میفهمد و یختمل فیه رجوع ای زن، یعنی در اولی هم احتمال رجوع هست ای زن، یعنی همونطور که در دوبون، اما به شرطی که عالم باشیم که این زن اون کار قبلی انجام نمیده. به شرط که احتمال رجوع فیه، یعنی در اولی هم شرط احتمال رجوع هست، احتمال جواز رجوع هست ای زن، یعنی همونطور که در دومی گفتیم رجوع هست. اما در اولی کی رجوع حاصل، کی رو برش میگردن هم بخونش محل علم بعد و حصول ما حاصل اول. اگر علم داشته باشن به این که آنچه که از او صادر سابقا صادر شده دیگه صادر نمیشه، فحش نمیده، اذیت نمیکنه. این تموم شد. احتمال سوم نقل میکنه، گفتیم احتمال دارد که فاحشه به معنای فحش دادن باشه، احتمال دارد فاحشه به معنای زنا دادن باشه. حالا میگیم به احتمال کنه فاحشه مطلق المسیح، مطلق المسیح گویا ممکنه کسی بگه فاحشه مطلق مسیحه. اگر این زن به مطلق مسیحه گرفته شد از خونه بیرونش میکنه. بعد میفهمد به احتمال کنه فاحشه مطلق المسیحه. این اصل بر اون قبلی هاست. و بچه سوم برای تفسیر فاحش است. اول بود ظاهره و مظهره، بعدن بود اول بود انتبزو، دوم بود تزنی و تفعل، سوم بس فاحش مطلق مسیحه کمال. این بس همون شد تا حالا. ما یا الهیتین به فاحشتین رو استثناء از اولی یعنی از لا تخرجون نگرفتیم. حالا میگیم که عیبی هم نداره که استثناء باشد از دومی یعنی از لا یخرج نه. لا یخرج نه یعنی لا یجوز لهم الخروج الهیتین به فاحشه، یعنی مگر معصیت کنه و خارج بشن. که اگر استثناءش بگیریم از خروج تأکید رو میرسونه. یا به قولیشون مبالغه رو میرسونه. چرا مبالغه رو میرسونه؟ چون اطلاق کرده فاحشه رو بر خروج. معنا در صورت دوم اینطور میشه لا یخرج نه الا یتین به فاحشه، یعنی خارج نشوند از بیت مگر فاحشه ای که همون خروج احکامش کنه. خب ببینید تعبیر فاحشه کرده از خروج و این مبالغه است در حرمت، در حرمت خروج. و یختم برای استثناء انستانی، یعنی این الهیتینه به پاشه استثناء باشه از ثانی که لای خروج نست. خب استثناء از ثانی باشه مفادش چیه؟ مبالغتن فی نهی، نهی رو مبالغه می کند، نهی از خروج رو، زیرا که بر این خروج اطلاق فاحشه می کند. یعنی لا یجوز لها یعنی المرأه الخروج و لا یغم منها، ازش خروج هم واقع نمیشه، یعنی خارج شد دوباره برمیگردن سر جایش. خواه افلش الا ان تفعل فاحشه، خروج ازش جایز نیست و برش واقع نمیشه مگر اینکه فاحشه ایجاد کند و هی و اون فاحشه خروج است. قال او برقاضی. تلچه حدود الله، سلام علیکم، چلچه حدود الله و من یتعده حدود الله فقط ظلم نفسه. این روشنه. کلچه اشاره به چیه؟ میفهمد به تمام احکامی که ذکر شد. کلچه اشاره است به تمام احکامی که ذکر شد، حتی عدم خروج مرأه به اذن زوجها. همه اینها حدود خدا و ازشون نباید تجاوز بشه. و ظلم الخارج مبتداست. آیه میگه که و من یتعدى حدود الله، یعنی کسی که از حدود خدا خارج بشه و تجاوز کنه، فقط ظلم نفسه، یا خود ظلم کرده. حالا ایشون میگه که ظلم کردن اون شخصی که خارج از حدود الله هست به خودش به چه معناست؟ میفهمه به معنی اینه که خودش در معرض عقاب قرار داده. کسی که خودش در معرض عقاب قرار داده بشه، به خودش ظلم کرده. و ظلم الخارج، الخارج الفلامش الفلام موصوله است، یعنی شخصی که خارج شده از حدود الله. ظلم الخارج عن حدود الله، این ظلم الخارج است که مبتدا است به اعتبار انه از انه عرض حال العقاب خبره. ظلم کردن شخص خارج، شخصی که خارج باشه از حدود الله، مطلقا، مطلقا یعنی که اون حدود الله همین حدود مذکوره در این آیه باشه یا نه حدود دیگه باشه، هر حدی شد. نفسهو، نفسهو مفعول ظلمه. الخارج که مضاف الیه ظلمه، فاعل ظلمه. نفسهو مفعوله. ظلم کردن شخصی که خارج از حدود الله هست، خودش را ظلم به خودش کردن، به اعتبار این است که خودش را، به اعتبار این است که شأن این است، عرض حال عقاب، خودش رو یعنی نفسش رو در معرض عقاب، در معرض سخط خدا و در معرض غضب خدا قرار داده. وقت گفتیم حدود هم مطلقا، یعنی که حدود مذکوره باشد، حدودی که در این آیه ذکر شده، که حدود مذکوره نباشد. فهو، و با این توضیحی که ما برای این آیه دادیم، فهو یعنی این تیکه از قول خدا، یدل علی جواز اطلاق ظالم و منفعل مسیحه. هر کس معصیت کند بهش میشه گفت ظالم. ایشون میخواد یه استفاده از این اطلاق بکنه که آیه اطلاق کرده ظلم را بر کاری که این شخص خارج من حدود الله انجام داده. و کسی که معصیت میکنه خارج از حدود الله میشه، پس ما میتونیم بر او اطلاق ظلم کنیم و بهش بگیم ظالم. فهو یعنی این قسمت از آیه با این بیانی که ما کردیم دلالت میکند بر این که اطلاق ظالم بر من فعل معصیت جایزه. بعد میفهمد که ممکنه دایره معصیت رو زیغ کنیم، بگیم اطلاق ظالم بر مرتکب هر معصیتی جایز نیست، ولی اطلاق ظالم بر مرتکب معصیت کبیره جایزه. و ممکن تخصیصها، یعنی تخصیص معصیت به گناه کبیره. بعد میفهمد ولکن الظالم له اطلاقات و افراد. ظالم اطلاقات دیگر هم دارد، در هر اطلاقی هم افرادی دارد. خب حالا غرض از اطلاق ظالم بر چنین کسی چیست؟ چرا خدا بر چنین کسی اطلاق ظالم کرده؟ و الغرض از تأکید و المبالغه فی ترک المنهیات و فعل المأمورات، خواسته مبالغه کنه که حتما منهیات رو ترک بکنید ولا ظالمید، حتما مأمورات رو انجام بدید ولا ظالمید، خصوصا احکام مذکوره در این آیه رو انجام بدید. خواسته مبالغه کنه و با مبالغه و تأکید بیان کند که منهیات رو ترک کنید، مأمورات رو انجام بدید، گرفتار معصیت نشید و الا ظالم حساب بشید. لا تدری، قسمت بعدی آیه رو میخونیم. لا تدری خطاب به حضرت پیغمبر است، لذا ایها النبی رو بر اون موقع اضافه میکنه تا بفهمونه که خطاب به پیغمبر است. بعد تفسیر دیگه میکنن تا بگن اصلا لا تدری خطاب نیست، بلکه صیغه غایب مؤنث است، ضمیرش هم برمیگرده به نفس. چون فرمود فقط ظلم نفسه، او حالا فرموده لا تدری، یعنی این نفس لا تدری. پس لا تدریم میتونه صیغه مخاطب باشه و میتونه صیغه قایم باشه. لا تدری ایها النبی یا لا تدر نفس عواقب الامور و الحوادث، دیگه خبر لا تدری. حالا چه لا تدری قایم بگیرید چه لا تدری رو مخاطب بگیرید، عواقب الامور و الحوادث مفعولش میشه. نمیدانی عواقب و امور را و حوادثی که بعدن اتفاق میفته، ولی لعل الله یحدث بعد از ذلک طلاق امرن، نمیدانی چه خواهد که اتفاق خواهد افتاد، ولی شاید این اتفاق بیفته که خداوند بعد از طلاق امری را احداث کنه. اون امر چیست؟ اون امر چیه که خداوند بعد از طلاق ایجادش میکنه؟ رقبتن فرجعه از کدن این جوجه ها ما ایو تقدیر میگیریم، امر رو تفسیر میکنه به رقبتن فرجعه. خداوند دوبارتبه یه رقبتی در دل مرد و زن میندازه که رجوع کنن و دو مرتبه زندگی رو ادامه بدن. چی جوری رقبت رو ایجاد میکنه؟ به رفع ما یک رحمن الجانبه، به رفع و برداشتن آنچه که باعث کراهت شده بود. این رو از هر دو طرف برمیداره، من الجانبه مربوط به رفعه، یعنی ما یک رو هم از طرف زن برمیداره هم از طرف مرد برمیداره و رقبت حاصل میشه. یعنی حفصه رو پیغمبر طلاق دادند بعد که این آیه آمد از اون که باعث کراهتشون بود صد نظر کردند و رغبت برایشون حاصل شده بود. حالا اون تعیین مصداقه، اون تعیین مصداقه و الا آیه مطلقه. فجعل انه اشارتون، ایشون آیه رو البته با احتمال اشاره میگیرن به این که اگر کسی خارج از حد اله شود کار ناپسندی انجام داده و این کار نه تنها در آخرت عقاب داره بلکه در دنیا هم ندامت، شاید ندامت داشته باشه، باعث ندامت بشه. خب خارج از این حدود رو، خارج از این حدود باعث ندامت میشه. باعث ندامت میشه چطوری؟ چطوری شخصی که زنش رو طلاق داده بعد پشیمون میشه؟ میفهمند به این صورت که رغبت در اجتماع براش حاصل میشه. رغبت در اجتماع این رغبت این که با زن دوباره همراه بشه، دو مرتبه ازدواج کنه، ولی اتفاقی افتاده که جلوی این عمل، جلوی اعمال رغبت رو میگیره. مثلا زن ازدواج کرده با یه مردی که کرده، این دیگه نمیشونه دوباره ازدواج کنه، باعث پشیمونیش میشه. لعل الله یحدث و امرن، یعنی امری رو که عبارت از رغبت احداث کند و تو مردی که طلاق دادی راه برات بسته باشه و نتونی این رغبت تو عمل کنی، پشیمون میشی. پس اصلا طلاق نده تا پشیمون نشی، یا از حدود الهی خارج نشو. فکرنه ها اشارتون به این که خروج از حدود الله تعالی شیعی است که یوم کرد، اینا پسنده و یعزی صاحبه، صاحبش را یعنی خارج شونده را اذیت میکنه و موجب ندامت میشه در دنیا ایزن، یعنی همونطور که اذیت میکند صاحبش را و عقابی در آخرت برای صاحبش درست میکند، همچنین در دنیا هم موجب ندامت میشه و اینجا هم عذابی بر او وارد میکنه که عذاب ندامته. از قد تصل رغبت به اجتماع، رغبت به اجتماع یعنی رغبت با اینکه دوباره زندگی مجتمعی با ایزن داشته باشه براش پیدا میشه وقت حصل ما لا یمکن و لا یحصل معه ذلک و به وقت حصل حالی است، در حالی که حاصل شده است. ما یعنی مانعی، مثلا مثل ازدواج این زن، که لا یمکن و لا یحصل معه، زمیر معه به ما برمیگرده، یعنی به مانع برمیگرده، ذلک اشاره به اجتماع داره، در حالی که حاصل شده مانعی که با وجود اون مانع لا یمکن و لا یحسن ذلک ان اجتماع، رغبت به اجتماع پیدا کرده ولی مانعی به وجود آمده که دیگه نمیذاره اون به این اجتماع وارد بشه و اجتماع رو درست کنه. خب پشیمونی شروع میشه. بنابراین خروج از حدود الله نه تنها عقاب اخروی داره بلکه پشیمونی دنیوی هم داره. فالخروج عن حدود الله موجب الندامت فی الدنیا و الاخره، هم در دنیا ندامت هم در آخرت، آخرت هم ندامت شدید تره. و خسران فیه ما لازمش اینه که در دنیا و آخرت برای شخص خسران پیش بیاد، فیه ما اینه در دنیا و آخرت و هوا ظاهرون. از خروج عن حدود الله هم باعث عذاب اخروی میشه هم باعث عذاب دنیوی میشه. بنابراین باید سعی بشود که از حدود الله خارج نشیم. ببینید این عبارت آیه اینطور بود، لعل الله یحدث بعد ذلک امرن، امرن زمانه رغبتن گرفتیم و آیه با این تفسیر به اشاره کرد به این که اگر از حدود الله خارج بشوید پشیمون میشید. پشیمون شدن هم به اینه که امری رو حادث میکند، رغبتی رو حادث میکنه، شما نمیتونید به این رغبت جواب مثبت بدید. از اینجا استفاده کرد ایشون، از آیه استفاده کرد که مخالفت حدود الهی نه تنها ضرر اخروی داره بلکه ضرر دنیوی هم داره. فایضا بلغ نجله اون اول مطلب بزنیم شوید کرده سبرد.